شاه فاروقی. در این نوبت از حضور شما خداحافظی میکنیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنیم مشق راه رو بشنوید، اخلاق توحیدی از زبان حجت الاسلام و المسلمین فقیهی و پیام ولایت که حسن ختام برنامه های این نوبت هست. وعده ما عید فطر سال بعدی در بقیع، نقش باب القاسم صحن السرای مجتبا. یا علی مدد.
دنیا راهیست پرپیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راه نمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف. یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم خدمتتون برسیم برای تقدیم کردن یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه که با محوریت اخلاق توحیدی تقدیمتون میشه. در این مجموعه برنامه افتخار همراهی، همکلامی و میزبانی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق نصیب ما شده. خدا را از این بابت هزاران بار شکر میکنیم و از شما هم دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه در کنارمون باشید. جناب استاد فقیهی سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
سلامت باشید انشالله. خب آرام آرام آماده بشیم برای استفاده کردن از نکته های مقدماتی جناب استاد فقیهی به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز شنونده، شماره های تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همینطور 30553 شماره سامانه پیامکیمون هم در طول پخش برنامه و هم در دیگر ساعات شبانه روز در اختیار شماست. لطفاً زنگ بزنید، پیامک بفرستید و توی پیامکتون نام برنامه مشق راه رو بنویسید و سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو مطرح بفرمایید. خب جناب استاد فقیهی عزیز، ما آماده ایم، مشتاق که بشنویم از اخلاق توحیدی و نکته هایی که برای این برنامه در نظر گرفتید. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. خداوند در قرآن حضرت ابراهیم رو به عنوان منادی توحید، دین فطری، که دین فطری هم یعنی همون دین توحیده. حضرت ابراهیم منادی توحیدند و انس با خدا دارند. حالا چرا حضرت ابراهیم به این مقام رسیدند که اول مقام نبوت و رسالت و بعدم مقام امامت و بعدم شدن خلیل الله، خلیل الرحمن، ابراهیم خلیل؟ خود قرآن فرمود حضرت ابراهیم یه ویژگی داشت، حالا در ضمن ویژگی های دیگر فرمود ان ابراهیم لأواه حلیم. دو تا صفت بسیار مهمه، یکی حلم، واقعا سرمایه بزرگیه، خداوند انشاءالله به هممون عنایت کنه
انشاءالله.
در زندگی شخصی، در تربیت فرزند، پدر و مادر، بیش از همه نیاز به حلم و بردباری دارن. در زندگی خانوادگی دوتا همسر نیاز به حلم دارن. حالا این بحث جدایی. فرمود ابراهیم اواخه. خب اواخ یه قدی برای مردم مبهم بود. بعضی هم گفتن که معنای همون آخه. حضرت ابراهیم از اینکه با خدا مناجات بکنه دلش برای خدا تنگ بشه گاهی آه میکشه. گاهی آدم دوستشو ندیده، همسرشو ندیده، دل تنگ میشه، آه میکشه. حضرت ابراهیم از اینکه خلوتی با خدا نداشتن آه میکشیده. یه معناشه. اما در اکثر روایات دارد که از حضرت سوال میکردن که این اواخ یعنی چه؟ که میگین حضرت ابراهیم لاواخ حلیم. امام فرمان اواخ یعنی ادعا، از همون دعا مبالغش میشه دعا، یعنی کسی بود
دعا کننده،
بسیار دعا کننده. اصلا مقاماتی که حضرت ابراهیم به دست آوردن بیشترش به خاطر همین دعا و ارتباط بود که با خداوند داشتن. اول دعا میکردن از خدا میگرفتن، بعد دعا میکردن شکر خدا میکردن که خدای این نعمت را به من دادی. و یکی از دعاهای حضرت ابراهیم این بود که حضرت ابراهیم دعا میکردن وقتی آدم این در برش گشوده بشد. دعای حضرت ابراهیم این بود، فرمودن ربنا، وقتی خانه کعبه را بنا کردن رفتن شهر مکه، گفتن ربنا خدایا وابعث فیهم رسولا، خدایا اینجا یه پیغمبری بفرست که قوقایی بکنه، همه عالم رو بگیره، دینش دین کامل بدون عیب و نقص. وقت دارد که چند هزار سال گذشت. گاهی ما دعا میکنیم یه قدی استجابتش به تأخیر میفته، اینقدر کم صبریم.
متاسفانه
چند هزار سال طول کشید فاصله بین حضرت ابراهیم تا بعثت پیامبر اسلام، چند هزار ساله. وقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که انا دعوت ابراهیم، من همون دعاییم که چند هزار سال قبل حضرت ابراهیم دعا کرد. گاهی آدم غافله که یه دعا ممکنه همین الان اثر کنه، خب به جای خودش، ممکنه یک ساعت دیگه، یه روز دیگه، یک سال دیگه، ممکنه ده سال دیگه، ممکنه یه دعا سالیان سال اثرش باقی بمونه.
پس اگه اجابتش رو ندیدیم سریع شاکی نشیم.
بله، استجابت دعا قطعیه، منتها محقق شدن اون استجابت در خارج خب زمان میبره. حضرت یعقوب دعا کردند که خدایا یوسف رو به من برگرد.
بله.
خب حضرت یعقوب هم پیغمبرن، دعاشون هم مستجابه. تو روایات دارد مستجابم شد دعا. همون وقتی ایشون دعا کرد مستجاب شد. منتها تا این اجابت در بیرون محقق بشه 40 سال طول کشید.
که به شرایط دنیایی برمیگرده، نه به ناتوانی خدا.
نه.
شرایط دنیا اینطور بود که باید اینقدر زمان میرفت تا شرایط تحقق اون دا.
بله، یعنی باید حضرت یوسف برن مصر، برن تو منزل عزیز مصر، بعد بشن عزیز، اینا باید طی بشد.
بله.
اینا تقدیرات خداست.
بله.
اون تقدیرات محقق بشه، بعد از 40 سال یوسف برگشت به حضرت یعقوب. اینه که از دعا غافل نشیم، مخصوصا ببینید ما اولیاء الهی رو مثل حضرت ابراهیم، مثل امام سجاد امیرالمومنین، اینا اهل دعا بودن دیگه. ما که در مقابل اونا چیزی اصلا قابل مقایسه نیست که بگیم چیزی به حساب میایم یا نمیایم. اینه که دست از طلب مدارید. آدم دست از طلب و دعا بر ندارد که خزائن الهی تو این دعا گنجانده شده. و مهمترین اثرش هم اینه که آدم با خدا مانوس میشه. یعنی آدم یه رفیقی پیدا میکند، یا رفیق من لا رفیق له، یا رفیق و یا شفیق، یا الهی به تحقیق، فکنی من حلق المذیق، وصرف عنی کل هم و غم و ضیق. چه رفیقی بهتر از خدای عالم. آدم همیشه دلش میخواد یه رفیقی داشته باشه، آبرومند باشه، برتر از خود آدم. خدای عالم با دعا آدم با خدا رفیق میشه، همیشه همراه خدا.
و جناب استاد، خدا از این زیاد خواستنهای ما ناراحت نمیشن، خسته نمیشن؟
اتفاقا فرق خدا با دیگران اینه که از خدا اگه کم بخوای، حالا به اصطلاح ما، ناراحت میشن. هرچی زیادتر بخوای خدا خوشحالتر میشه. مثل اینه که مثلا فرزند من به من بگه بابا من این کلاس اول ابتدایی رو کمک کنی بخونم، بسه. باباش ناراحت میشه، میگه من میخوام تو بری دکترا بگیری، فوق دکترا بگیری. اما اگه فرزندت پدرش بخواد که منو کمکم کن تا آخرین مدارج علمی رو پیش برم، پدرش نشاط پیدا میکنه. اینه که آدم از خدا یه ذره بخواد. چرا؟ تو دعاهای ماه رمضان دارد اللهم اشفه کل مریض، من اگه شفا میخوام برای همه میخوام. اللهم اصلح کل فاسدن، همه رو خدایا اصلاح بکن. و خداوندم به دعای ما مقدماتش رو فراهم میکنه و عمده این که این دعای من رفاقتم رو با خدا برقرار میکنه و این در اخلاق من اثر گذاره. یعنی کسی که دستشو بلند میکنه میگه خدایا رزق و روزی منو تو برسون و اعتقادم دارد، دیگه دنبال اختلاس و کارهای خلاف نمیره.
نمیره، نه. خیلی متشکرم. نکته های قابل تأملی است انشالله که هممون بریم به سمت دعا کردن و از دعا کردن خسته نشیم، که خدا مشتاق دعاهای ماست. یک فاصله بگیریم، بعد از اون برمیگردیم و با شما همراه میشیم با سوالاتی که شما توی برنامه خودتون مطرح کردید.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راه
فقیهی هستیم،
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشه مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلك
عثرة اما.
رسیدیم به بخش پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین. سید احمد فقیهی، استاد اخلاق، به سوالات شما در حوزه اخلاق توحیدی که امیدوارم فرصت داشته باشید تا پایان این برنامه در کنارمون باشید و امیدوارم که شما پاسخ سوال خودتون رو در این برنامه دریافت بکنید. راه‌های ارتباطیتون با برنامه رو یادآوری بکنم. تلفن‌های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553. جناب استاد، شنوندهی با شماری 0912 سه شماری آخر 196 نوشتن که بنده دختری 23 ساله هستم. قبلا علاقه شدیدی به اعمال عبادی و کارهای فرهنگی داشتم، اما متاسفانه شور و علاقه قبلی رو ندارم. احساس تنبلی میکنم و معمولا کارهایم رو عقب میاندازم. حتی بعضی وقتها برای نماز اول وقت کاهلی می کنم. برای بهتر شدن این شرایط چه کار باید انجام بدم و اگه میشه برای تسریع در امر ازدواج هم راهکاری بدین؟ بفرمایید استاد.
کارهای عبادی ما و همه کارهای دیگه، آدم یه قدر اول که شروع میکند یه شور و نشاطی دارد، یه احساسات خوبی دارد. منتها اینو باید بدونیم که احساسات ما همیشه باید یه پشتوانه علمی داشته باشه. من کارهای فرهنگی میکنم، از پشتوانه علمی اون غافل میشم. ما دو تا بال برای حرکت نیاز داریم، یکی علم و معرفت، علم و معرفت باید باشد، یکی میل و احساس و انگیزه. ما ما اوائل یه میل و احساس و انگیزهی درمون هست شروع میکنیم
هنه.
اون بعد معرفتی شناختی رو ازش غافل میشیم خسته میشیم دست میکشیم. اینه که اونی که ما نیاز داریم اینه که در کنار امور فرهنگی، در کنار عزاداری ها که شور و احساس خوبی دارد، یه بعد معرفتی هم به مردم برای خودمون ایجاد بکنیم. ایشون اگر که میخوان برگردن به اون حالات اولیشون، باید یه قدری مطالعه کنن، حالا متناسب با روح و روان و خودشون، کتاب های مرحوم شهید مطهری کتاب های خوبیه، کتاب های آقای قرائتی کتاب های خوبیه، کتاب های مرحوم آیت الله مصباح کتاب هایی که معرفت خوبی میداد. یه قدری باید مطالعه بکن. دوم این که خب انسان به صورت طبیعی یه قدری کسالت برش حاصل میشه.
بله.
اونو که به آدم نشاط میداد ذکر شریف صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه این ذکر صلوات رو فراوان داشته باشند، هم نشاط برای کارهای فرهنگی پیدا میکنن، از اون کسالت در میان، و هم به نیت امر ازدواجشون هم بگن انشالله کار ازدواجشون هم شکل میگیره.
به لطف خدا. خیلی متشکرم. خب همچنان فرصت داریم که در کنار شما باشیم، لطفاً بعد از یک فاصله کوتاه شنونده یک سوال دیگه و البته پاسخ استاد باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
شما شنونده برنامه مشق راه رادیو معارف هستید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. جناب استاد فقیهی پاسخگوی سوالات شما در حوزه اخلاق توحیدی هستند. جناب استاد، آقای شافعی نوشتند که لطفاً برای وقتی که خشم خیلی بالایی داریم راه حلی بفرمایید تا به صورت پرخاشگری بروز داده نشه و بتونیم اون رو کنترلش بکنیم. بفرمایید.
خب ایشون الان که سوال میکنن، الحمدلله الان که خشم خیلی زیادی ندارن.
بله.
باید از قبل آدم تدبیر بکنه. ببینید، ما برای همه امور زندگیمون از قبل پیشبینی میکنیم، برنامه داریم. برای امور روحی، روانی، معنوی هم از قبل باید زمین سازی کرده باشه. زمینش هم اینه که من تمرین کنم به همه مردم سلام کنم. حالا این نیاز به خیلی توضیح دارد و گاهی هم یه چیز خیلی سطحی به نظر میرسه. آثار عجیبی دارد این سلام کردن. یکیش هم اینه که خشم در انسان کنترل میکنه. چرا؟ چون ما وقتی به دیگران سلام میکنم و یا دیگران رو محترم میشمارم که بهش سلام میکنم، ولی یه کسی رو محترم نشمارم بهش سلام نمیکنم. یاد بگیرم به همه سلام بکنم، یعنی همه پیش من محترم باشن. اگه همه پیش من محترم شدن، به این زودی به خودم اجازه نمیدم پرخاشگری کنم. اگه یه خشمی هم درم ایجاد بشه، اینو در درون خودم کنترل میکنم. والکاظمین الغیظ. دوم این که هیچ وقت آدم به خودش تلقین نکنه که من عصبانی میشم کنترلم از دستم خارج میشه. نه، این تلقین خیلی کارساز. به خودم تلقین کنم که من اصلا دیگه عصبانی نمیشم، من اصلا بنا ندارم عصبانی بشم. اگرم یه وقت چیزی پیش اومد، خودم رو کنترل میکنم. این دوتا. حالا این امور مقدماتی بسیار زیاد.
بله.
اما اونی که در حین خشم، اینم از قبل باید آدم خودش آماده کرده باشه. که آدم وقتی عصبانی میشد محیطش رو تغییر بده. اگه جایی نشسته پاشه بره بیرون. اگه با کسی دارد حرف میزنه که از دست این عصبانی شده، حرفو تمام کنه بره. والا این خشم خطرناکه.
بله.
حالا گاهی میگن یه لیوان آب بخورد، یه آبی به صورتش بده، خودش از اون فضا به هر شکلی که میتوند از اون فضا در بیاد. نکته دوم خب اینه که متاسفانه در حین خشم عقل آدم هم از کار میفته.
متاسفانه برای اینطوری.
اما اگه آدم بتوند همون موقع یه قدری تأمل کنه که حالا تو این عصبانیت هرچه بگم خودم رو خراب میکنم، الان اعصابم به هم ریخته، هیچی نگم، چون میدونم اگه میگم یه ذره آدم فکر کنه خودش خوب میفهمه ها،
بله،
که تو این حالتی که تمام اعصاب و روانم به هم ریخته هر برخوردی بکنم اشتباهه،
نه قضاوت بکنیم نه تصمیم بله. بگیریم نه حرفی بزنیم،
نه توهینی نه خوبی نه بدی، اصلا خودم رو کنترل کنم، اصلا کظم غیظ همینه که آدم در اون حالت تمام وجود خودش رو تحت کنترل خودش در بیارد. و نکته بعدی این که باز اینا رو اگر قبل آماده کرده باشه تا عصبانی میشد این سوره قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق بخوند، چون تا آدم عصبانی میشد شیطان ورود میکنه. یکی از بهترین جاهایی که شیطان در کمینه که فوری خودش اونجا برسنه اونجاییه که دو نفر عصبانی شده که دیدید گاهی هم به قتل منجر میشه. این دوتا سوره رو آدم بخونه از شر شیطان به خدا پناه ببره، انشالله خداوندم کمک میکنه
انشالله. خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با شما ایم در دقایق پایانی برنامه امروز مشق راه. جناب استاد فقیهی عزیز، توی پیامکایی که به دستمون میرسه دو تا موضوع خیلی زیاد مطرح میشه، یکی بحث وسواس و یکی دیگه هم استرام. چون ما توی برنامه گذشته هم زیاد به این دو تا موضوع پرداختیم، اگه موافقید نکته‌های خیلی کوتاهی بفرمایید تا انشالله مورد استفاده شنوندگان عزیزمون قرار بگیره.
برای درمان وسواس و استراب، خب تو روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی اونجاها متخصصین هستند و راهکارهای ارائه میدن. اونی که با بحثای اخلاقی و معنوی مربوط میشد اینه که در وسواس اول از آن تصمیم بگیرد به صورت قاطع که هر عملی رو یه بار بیشتر انجام نده. اگه تکرار کرد یعنی نقطه شروع وسواس. خیلی محکمی جهت باید، مخصوصا کسانی که زمینه وسواس درشون هست اینو باید کنترل بکنن. دومم این که همین قسمت آیه رو بخونن، من شر الوسواس الخناس، وسواس کار شیطونه، اینه بخونن توجه کنن که وسواس کار شیطونه، اثر تکوینی هم میگذاره. برای اضطراب ببینید ریشه اضطراب یه دلهوره های درونی از یه سری اتفاقات.
بله.
دلهوره دارم کار ازدواجم درست میشد یا نه، دلهوره دارم میتونم خونه بخرم یا نه، دلهوره دارم استخدام میشم یا نه. این راه درمانش اینه که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. آدم بدوند به خدا وظیفه‌شو انجام بده، وظیفه‌شو انجام بده، اما توکلش بر خدا باشد و خداوندم حفظش میکنه. این همین آیه فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، او حفاظ. مثلا آدم پشت فرمون ماشین میشینه، خب اگه هی این دل هوره برش ایجاد بشه که تصادف نکنم، به کسی نزنم، کسی بهم نزنه، اصلا نمیتونه رانندگی بکنه،
بله نمیز خراب میکنه.
اما یه آیت الکرسی بکنه، حواسش هم جمع باشد، به خدا اتکا بکنه، انشالله این اضطراب برطرف میشه
انشالله. بله عرض کردم این بحث خیلی گسترده است، اما نکته های کلیدی رو جناب استاد فقیهی فرمودن که اگه تمایل دارید میتونید به برنامه‌های گذشته ما مراجعه داشته باشید و اونها رو بشنوید. استاد به صورت کامل‌تر به این پرسش‌ها پاسخ دادن. برنامه کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. به بخش بایگانی زمانی و برنامه‌ای مراجعه بکنید، ساعت پخش و یا نام برنامه رو جستجو بکنید. صوتش رو که دریافت کردید میتونید ان شاءالله از نکته‌های استاد بیشتر بهره‌مند بشید. خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز بابت حضورتون و شما رو تا برنامه بعد به خدا میسپارم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما شنونده های عزیز هم صمیمانه تشکر میکنم بابت همراهیتون. شماره های 162 و 3162 شماره های تلفن و شماره سامانه پیامکی واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم برای اظهار نظر کردن فراموش نکنید. تا یک سلام و درود دیگه، التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. ای دوست ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. سالگان سر به سریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
ماه رمضان با صفای با حال پرمضمونی رو ملت ما گذروندن و انشاءالله امروز که روز عید است، پاداش الهی را، رحمت الهی را، نظر لطف الهی را نسبت به خودشون دریافت خواهند کرد. همچنین تبریک عرض میکنم به امت مسلمان. امت مسلمان اصرار داریم که این عنوان، این مضمون، مضمون امت مسلمان در ذهنهای همه آحاد مردم و مسلمان، مخصوصا مسئولین مسلمان، زنده و برجسته شود. چون دشمنان اسلام و مسلمین سعیشون بر این بود است که عنوان امت مسلمان رو از یادها ببرند، ما فراموش کنیم که یک جمعیت عظیم نزدیک 2 میلیاردی در دهها کشور اسلامی یک واحد محسوب بشویم. این رو یادمون بره. متاسفانه دشمنان موفق هم شدن. امروز شما نگاه کنید به منطقه ما، میبینید سفارایی ها به جای این که بین اسلام و کفر باشد، بین مؤمنین و متجاوزین باشد، سفارایی ها بین خود مسلمان هاست. یک کشور اسلامی با مردم مسلمان، اما حاکمان لاابالی به معنای واقعی کلمه پیدا می شود که به جای دشمنی با رژیم غاصب صهیونیستی در کنار او قرار می گیره، به نفع او کار می کنه، به نفع او حرف می زنه، به نفع او شعار می ده، اون وقت با یک کشور اسلامی مبارزه می کنه. این توفیق رو دشمنان متاسفانه پیدا کردن. بین کشورهای اسلامی، بین برادران، سفارایی و معرکه آرایی درست کردند. این رو باید علاج بکنه دنیای اسلام. امروز شما ملاحظه کنید یک دشمن غاصب در دل کشورهای اسلامی، مرکز کشورهای اسلامی یعنی فلسطین، حضور فعال جنایتکارانه دارد که این ایجاب میکنه که همه مسلمان ها نسبت به این قضیه حساس باشن، در مقابل این دشمن سفارایی کنن، او رو از جنایاتش باز بدارن. به جای این کسانی در دنیای اسلام با او میسازن، با دیگر برادران مسلمان خودشون بنا میکنن به پنجه انداختن و خراش انداختن به صورت ها و جنگ کردن و دعوا کردن و اختلاف ایجاد کردن. این اشکال کار اینه. عید فطر عید امت اسلام است. باید به فکر اتحاد امت اسلام بود. ما نصیحت میکنیم این کشورهایی را، این دولتهایی را که فراموش میکنند قرآن از اونا چه خواسته است. یادشون میره همین آیاتی که تلاوت کردند، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینا اشداء علی المؤمنین رحماء مع الکفارن، عکس، اینا مسلمانن. هر جایی که سیاست‌های